اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس در این بود کسانی که از مال ارث نمی برند آیا خیار متعلق به اون مال رو ارث می برند یا نه؟ کسی مانند زوجه محروم باشد از ملک، ملک زمین در ارث، زمین به ارث به زوجه نمی رسد. اگر محروم از ارثه، آیا اگر در این زمین خیاری باشد خیار به او می رسد؟ یا نظر به این که ملک به او نمی رسد خیار هم به او نمی رسد؟ ما گفتیم که خیار می رسد و بعد به اینجا رسیدیم که چه رقم این خیار رو تقسیمش کنند. چند عقیده بود، ما این عقیده رو پذیرفتیم که خیار به حسب سهام تقسیم میشه. حالا در هر کجا قائل شدیم به خیار، و دو تا اشکال در اینجا هست که این دو اشکال رو جواب دادیم و حالا یه خود مشروع تر عرض کنم. اشکال اولی که هست، بله، حالا فرق نمی کن زوجه و غیر زوجه باشه، تفاوتی نمی کنه. بله، اون مقدمه بحث بود. و اشکال اول این بود که خیار امر واحد و قابل تقسیم نیست. گفتیم ما خیار امر واحدی نیست، چون متعلق به ماله، مال قابل تقسیمه، خیار هم چون متعلق به ماله به همون نسبت قابل تقسیمه. دلیل ندارد چیزی که متعلق به ماله از قابل تقسیم نباشه. مرکب است، مرکب از این سهام خیار اشخاص، خیار زید و عمرو و بکر و این پسر و اون پسر و پدر و مادر، مرکب از خیارات اینا هست، ترکیبیست از همه اینا. اونی که به ارث میرسد خیاریست که بین اینها تقسیم میشود. و اما اشکال دوم این بود که افتاده بودن این مثل حد، قیاس کرده بودن بر حد قذف. اگر دو تا پسر باشد مادرشون قذف شده باشه، اینها حد قذف بهشون میرسه ولی تقسیم نمیشه، که بگیم 80 ضربه شلاق 40 تاش سهم این باشه 40 تاش سهم اون باشه. حد امر واحدی هست. اینا قیاس کرده بودن به حد. حد روایت هم داره، من یه روایت شو اینجا یادداشت کردم از جلد 18 صفحه 430 وسائل باب 22 از ابواب قذف حدیث 2. زان حدیثم سند خوبی داره، روایت عمار ساباتیست عن ابی عبدالله قال سمعته یقول الحد لا یورث کما تور است و دیه، دیه تقسیم میشه ولی حد اینطوری نیست. الحد لا یورث و کما تورث و دیه، یعنی دیه تقسیم میشه حد تقسیم نمیشه. عرض میکنم کما تورث و دیه تو و المال، ولیکن من قام بهی من الورثه فهو ولیه، هر کسی از ورثه قیام به اون بکند ولی حد میشه. و من ترکهو فلم یطالبهو فلا حق له، اونی که ترک کرده حق نداره، اونی که قیام کرده حق داره، اما این که تقسیم بشود بخشی به این بخشی به اون، اینطور نیست. خب ما گفتیم حد مسلم یه چیز قابل تقسیم نیست، اما خیار قابل تقسیمه نسبت به سهام، این نسبت به سهم خودش، اون نسبت به سهم خودش، اون نسبت به سهم خودش، اینا به نسبت سهامشون قابل تقسیمن، چرا قابل تقسیم نباشه؟ حد نمی شود که بگیم ده تا شلاق این، ده تا شلاق اون، ده تا اون، این همچین چیزی نه سابقه داره نه معنی داره، حد یکی. اما خیار قابل تقسیمه به حسب سهام، حساس، هر کسی مطابق حصه خودش. انشا کرده روی مال، مال هم قابل تقسیمه، بنابراین اونم قابل تقسیمه. خب از این مسئله گذشتیم، رفتیم مسئله سوم. بله، حد حق، حد قصف حقه، اما حد زنا حکمه، فرق داره، همه حدود که مثل هم نیست. حد قصف جز حقوقه، به ارث میرسه، اما حد زنا جز حکم الله، حکمه. خب بریم سراغ مسئله بعد. چه ضرری؟ تبعوض صفقه می شود، فسخ می کنه، او هم خیار تبعوض صفقه دارد. خب مسئله سه. بله، خب فسخ نکنه، اگه فسخ کردن به ضررشه فسخ نکنه. بله، مسئله دو. و اما مسئله دوم، ببینید مسئله پیچ و خمداری است، از جاهایی است که من باید اول شرحش رو بگم بعد متن کلام امام رو بخونیم. مسئله این است که اگر همه ورثه اجتماع کردن بر فسق، یا وارث یکی بود یا وارث متعدد اجتماع کردن بر فسق، فسخ شد، ببینیم چه حالی پیدا میشه. چهار صورت برای اون ذکر کردن، همه ی ورثه اجتماع کردن برای اینکه فسخ بشود، یا یه نفر وارث بیشتر نبود فسخ کرد، حالا ببینیم تکلیف ثمن چه میشه. مثال رو این بگیری، خانه جناب آقای میت در حال حیات فروخته بود، فرض کنید به 100 میلیون، 100 میلیون پولو گرفته، ورثه دیدن صرفشون نیست، آمدن فرض کردن خانه رو گرفتن، باید 100 میلیون رو بدن. حالا 100 میلیون از کجا بیاورن بدن؟ چهار صورت داره. صورت اول این است که همون 100 میلیون موجوده، عینش موجوده، خب برمیگردونم. مسئله هم نص خاصی نداره، علل قواعد داریم حل میکنیم. خب وقتی فرض کردن ورثه به اتفاق آرا خانه برگشت، باید 100 میلیون داده بشه، موجوده، عینش موجوده و دست بهش نخورده، پس میدیم. این که علل قواعد درسته، دلیلش هم با خودشه. لازمه فصل برگشتن ثمن به ملک مشتری است و مثمن که خانه است، برگشت به ملک جناب میت. بله، بالاخره فرض این است که خیار گذاشتیم. اگر خیار گذاشتیم، لازمه خیار این است که با یه حق داره، ورثه با یه حق دارن فرض کنن، میخواست خیار نگذاره. و اما صورت دوم این است که عین ثمن موجود نیست، عین اون 100 میلیون موجود نیست. میگن معادلشو از مال میت برمیدارن میدن، معادلشو از مال میت برمیدارن میدن، مثل بدهکاری هاست. این هم یه نوع بدهیه. وقتی فرض کردید میت 100 میلیون بدهکاره، عین ثمن نیست، معادلشو برمیداریم، چی کار میکنیم؟ میدیم. اینم مسئله درست. منتها این مال جاییست که ثمن کلی باشه. اگر ثمن شخصی باشه، میت اونو تصرف کرده و از بین برده، دیگه خیار ساقط شده. تکرار میکنم، امام این نکته رو نداره. اگر میت ثمن شخصی بوده، اون شخص ثمن رو از بین برده، الان موجود نیست، خیار ساقطه. وقتی خیار اگر کلی هست، الان میخواد بده، خب برمیدن از مال میت میدن، اشکالی نداره دیگه. بله بله، فرضمون این است که گفت من این به تو به 100 میلیون کلی، اونم برداشت 100 میلیون رو داد. حالا اون 100 میلیون از بین رفته، خب 100 میلیون دیگه برمیگردونن به مشتری. اما اگر بیع شخصی بوده، ثمن پول نبوده مثلا، یا پول خاصی بوده، از بین رفته، دیگه خیار باقی نمانده، تصرف کرده، دیگه خیار باقی نمانده. اینم صورت دوم. صورت سوم این است که میخوان ثمن رو بدن به جناب مشتری، میبینن میت مالی نداره، میت مالی ندارد. ممنون. میت مالی نداری که بدم، پس چیکار بکنم؟ میگن همین خانه ای که برگشت، از قیمت این خانه ثمن رو میدن. دقت کنید، فرض کردیم خانه رو فروخته بود، ورثه فرض کردن خانه برگشت، باید پولو بدن به مشتری، پولی در بساط نیست، میت هیچ مال نداره، اما این خانه که هست، همین خانه رو میفروشند و پولشو میدن به جناب مشتری. خانه رو میفروشند، پولشو میدن به جناب مشتری، و زیادیش هم گیر ورثه میاد. الان میگیم بله چرا ساقط باشه؟ مال داره. فضل و نه سمن کلی باشه، سمن کلیه دیگه. اینو فروخته به 100 میلیون پول کلی، 100 میلیون آوردن تو مساق دادن. حالا این شخص فسخ کرده، باید 100 میلیون رو برگردونه. میت اصلا یه ریال پول نداره، ارث نداره. ورثه میان همین خانه‌ای که با فسخ برگشت همینو میفروشن و طلب جناب مشتری را میدن. اگر اضافه هم بود چیکار میکنن؟ اضافه رو بین خودشون تقسیم میکنن. میخواست خیار قبول نکنه، وقت خیار قبول کرد ضرر میکنه. بله، لازمه خیار گاهی ضرره، لازمه خیار گاهی نفعه. باید پذیرفت وقتی که خیار رو پذیرفتن. این صورت چندم بود؟ سوم. اما اجازه بدید اگر من میخوام بگم، اما صورت چهارم این که این خانه جوابگوی سمن نیست، قیمتش کمتر شده بر اثر گذشته زمان. قیمت خانه کم شده، بفروشیم 100 میلیون نمیشه. حالا اینا فرض کردن، اصرار کردن به اینکه فسخ کنن. حالا این خانه هست و بدهکاری 100 میلیون، خانه هم تو بازار 80 میلیون بیشتر نمیخرن، 50 میلیون بیشتر نمیخرن. خب این خانه رو فروختیم، دادیم به مشتری، اون باقی موندهش چه میشه؟ اینجاست که پیچ و خم داره. در اینجا دو احتمال دادن، دو احتمال دادن. یه احتمال این که ورثه برن از مال خودشون تفاوت بدن، این 20 میلیون رو بین خودشون تقسیم کنن به اثر سهام و بدن ذمه میت بریرش. احتمال دیگر این است به ذمه میت بمانه، میت بدهکار بمانه. برای چی ورثه از جیب خودشون بدن؟ برای چی؟ اعمال خیال کردن، خیال مربوط به ارثشون بوده. بعد اعمال خیال کردن، اعمال خیال به مقتضای ارث بوده، خیال میکردن یه چیزی هم گیرشون میاد. حالا دیدن باید یه چیزی بدن، آیا اینا باید بدن؟ از بدهی میت آیا بر دوش وارثه؟ نه، اگر میت مالی نداره بدهی میت بر دوش وارث نیست. ولی از طرفی بگیم میتم به ذمه‌اش باقی میمونه، خب مشتری بدبخت چیکار کنه؟ مشتری بدبخت پولش نگرفته، 80 تو بهش دادن، 50 تو بهش دادن، باقیش توی ذمه میته. خب ذمه میت به چه درد مشتری میخوره؟ خیلی خوب، اعمال خیال باعث بدهکاری میت شد. حالا ذمه میت کی باید این ذمه میت رو درست کنه؟ آیا وارث؟ ورثه باید ذمه میت رو چیز کنن، در حالی که وارث از جیب خودش ذمه میت رو لازم نیست بری کنه. اللهم الا ان یقال، چون خودشون سبب شدن ذمه میت به این مال تعلق بگیره، خودشونم باید ذمه رو بری کنن. شما سبب شدی خیار امام، دانسته یا ندانسته فرق نمی کنی. تسبیب، تسبیب در اینجاست. شما ذمه میت رو مشغول کردی، وقتی ذمه میت رو مشغول کردی و نمی شود به مشتری هم بگیم بابا برو میت فعلا بدهکار است و روز قیامت ازش بگیر، بله ضرر رو بله 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 هم ضرر میزنه و هم ضرر به مشتری میزنه. ها مشتری بی تقصیره در این وسط، چرا شما مشتری را بعد گرفتار ضرر میکنین، میگین میتم به ذمهش باقوین؟ و عجب این است که امام انتخاب کردن همینو که ذمه میت مشغول باشه، کی بگیره؟ در قیامت بگیره لابو. بله در اینجا ما گفتیم که در این مورد اصلا باید حکم به سقوط خیار کرد. چرا؟ به علت این که مشتری بایه نمیتونه سمن رو بده، اگر نمیتونه سمن بده اعمال خیار باطله. وقتی بایه میتواند اعمال خیار کند که بتونه سمن رو بده، اما اگر سمن نمیتون بده چه اعمال خیاری؟ بنابراین خیار در اینجا باطل. امام نمیگن خیار باطله، امام میگن ذمه میت مشغول است تا روز قیامت لابد، یا از بیت المال. بله خیار از بین رفته، چون شرط خیار این است که بتون عوضشو بدن، اگر قادر نیست به این که عوضشو بده، اینجا جای اعمال خیار نیست. چهار صورت مسئله داره، من میرم رو عبارت امام، دقت کنید تفاوت فتوای ما رو به بیان ایشون و فتوای ایشون. لوجه اجازه بدید من میخونم دون دونه، اگر اشکال بود به. لوجه تمع الورثه علی الفسق فیما باعه، میت خانه فروخته، ورثه به اتفاق آرا میگن فسختو بگیم، فیما باعه مورثهم، مورث همون میته، فانکان، این صورت اولاست، فانکان عین الثمن موجودن دفعوه الی المشتری، این صورت اولاست، صاف بحثی هم نداره، عین ثمن موجوده برمیگردونن به مشتری. و لم یکن موجودن، صورت دوم، ثمن موجود نیست، اخرج من مال المیت، از سایر اموالش میدن، اینجا بود که از کردن باید سمن شخصی نباشه، این قید و امام باید میزدن به شرط این که سمن کلی باشه، بشه از سایر اموال میت بردارن بدن، اما اگر سمن شخصی بوده از بین رفته جای اعمال خیار نیست، مثل تصرفه که موجب سقوط خیار میشه. درسته؟ ها؟ کلی در معین، اگر اون معینش از بین نرفته باشه بعد. سوم، ولو لم یکن له مالون، اگر مالی میت نداره، هیچی نداره، فقط این خانه رو داشته، این رو هم فروخته محل خیار، ففی کونهی علی المیت، این بر میت است، و اشتغال ذمتی به اشتغال ذمه میت به این 100 میلیونه فیجب و تفریقها بالمبیع المردود. مبیع مردود چیه؟ همون خانه است. خانه رو میفروشیم و بدهی میت رو از همون خانه میدیم، اضافهش هم تقسیم میشه. فان بقی شیء یکون للورثه، اگر خانه اضافه داشت اضافهش مال کیه؟ مال ورثه است. صورت چهارم، و الم یف به تفریق ما علی، اگر این خانه قیمتش پایین آمده، فروختیم 100 میلیون نشد، 50 میلیون شد، 80 میلیون شد، باقی مونده رو چه کنیم؟ یبقى الباقی، دو تا احتمال امام میدن، یبقى الباقی فی ذمته، آیا بگیم باقی در ذمه میت بمونه تا روز قیامت، او کونهی علل ورثه، یا بر ذمه ورثه باشد، کلن به حسب حسته، هر کدام به حسب حسته شون، این 20 میلیون تفاوت رو باید جمع جور کنن به مشتری بدهن. وجهان، دو وجه، اوجه و هما اول و هما، اول و هما کدام بود؟ ذمه میت مشغول بشه تا یوم القیامه. اینجا بود که ما دو تا اشکال داریم. اشکال اولمون این است که ذمه میت مشغول باشه تا یوم القیامه، مشتری ضرر کنه، لا ضرر کجا رفت؟ باید جلو فسخ رو بگیریم، باید جلو فسخ رو بگیم ورثه فسخ نکنند تا اینکه ذمه میت مشغول نشه و مشتری به ضرر نیفته. بله، اشکال دوم این است که اصلا فسخ باطله. یه اشکالش این است فسخ صحیح، اما نباید فسخ بکنن چون موجب ضرر میشه، بر مشتری 20 میلیون میمونه و ذمه میت مشغول باش تا قیامت معنی نداره. بنابراین اشکال دوم این است که اصلا باطل این فسخ. فسخ جایی صحیح است که عوض بتونی بدی، اگر عوض نمیتونی بدی فسخ برای چی میکنی؟ ورثه چی کاره هستن؟ ورثه که از جیب خودشون نباید ذمه میت، اگر میت برای او ذمه باشه نباید ذمه شه. خب این حاضا تمام الکلام در اینجا. ما بحثای مرحوم امام رو در احکام الخیار تمام کردیم. سه تا مسئله مهم در احکام الخیار مونده، ما میریم سراغش بر اساس آنچه شیخ انصاری داره. مسئله اول، هل المبیع یملک بالعقد؟ آیا مبیع با عقد مالک میشه یا بعد الخیار؟ یا بعد از آنی که خیار اعمال بشود ملکیت حاصل؟ این محل بحثه. بله، میگن تا زمان خیار موجوده مالکیت حاصل نمیشه. مرحوم شیخ انصاری در جلد ششم صفحه 160 این رو آورده، مفصلم بحث کرده. مسئله دوم، آیا تسلیم عوضین در زمان الخیار واجبه؟ اگر مالک شد بسیار خوب، آیا تسلیم مال بکنه یا دست نگه بدارد تا خیار تمام میشه؟ اون وقت وجوب تسلیم میاد. اولیش مالکیت بود در زمان خیال که دی منکر شده، دومیش این از مالکیت هست اما وجوب تسلیم نیست. اینم مرحوم شیخ انصاری جلد ششم صفحه 87 عنوان میکنه. مسئله سوم این مسئله است که بارها به طور مسلم ازش گذشتیم، حالا میخوام بحثش کنیم. التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. دلیلش چیه؟ تا به حال به عنوان مسلم از اون گذشتیم اما ادلش چیه؟ اینم جلد ششم مرحوم شیخ انصاری صفحه 175. این احکام الخیار این ستا ناقصه، تحریر الوسیله نداره. ما این ستا رو باید بحث کنیم تا احکام الخیار انشاءالله تمام بشه و صلی الله علی سیدنا محمد.